حالها یا هست آقای به نام انصاری تو دوره قزوین کارایی در واقع برای تکثیر و چاپ رساله امام داره. این جالب، ساواک باز این اصرار میکنه که چرا شما رساله امام رو دارید چاپ و منتشر میکنید. اتفاقی باز این سالا هست، چون قزوین به نوعی یه شهر صنعتی هم هست، جریان‌های کارگری اونجا به اصطلاح نفوذ داشتن. جالبه که معمولا در جریان انقلاب خیلی جاها مثلا میگفتن که جریان چپ، یعنی چپ مارکسیستی، تبلیغ میکردن که جنبش کارگری با ماست، اما در حالی که این شعاری بود. به این معنی تو قزوین برخی این شرکای صنعتی در قزوین بودن، همه اینها میرفتن لابلای این مجموعه کارهای صنعتیشون رساله امام رو تکثیر و توضیح میکردن. یعنی این مثلا تو شهر قزوین و تو شهرهای صنعتی جالب، کارگرایی که معمولا حالا طرف میگه بیشتر دنبال غم نان و معیشت داشته باشه، این از عبور کرده و نسبت به حاکمیت پهلوی و رژیم پهلوی اعتراض داره، میخواد به نوعی یک قدم ورداره برای آگاهی بخشی، یک قدم ورداره برای اینکه این جریان رونق پیدا بکنه. خب از این مرحله که در واقع ما عبور میکنیم سالهای 50 و مثلا دهه 50، خب از سال 56 به بعد همه شهرهای ایران وقتی که نهضت عمومی میشه میبینی که فعال و قزوین بیشتر از هم فعاله. به این معنا که حالا ما بعد از این که 17 شهریور اتفاق افتاد و قزوین جز اولین شهرهایی بود که حکومت نظامی برقرار شد، ما از اینجا میبینیم که هر روز در قزوین تحسن اعتصاب، به طوری که مثلا بازار تقریبا یعنی یه روز در میان یا هر روز در تحسن به سر میبره. خب وقتی این تحسن ها در واقع گسترش پیدا میکنه، میبینین خب رژیم پهلوی میاد دست به خشونت میزنه، خشونتی که میخواد با وحشت و ارعاب و تهدید مردم وادار بکنه این تحصنها رو بشکنن، ولی مردم مقاومت میکنن. وقتی که تو همین سالها میخوریم که مثلا در مثلا دیما هست، در دیما در واقع مصادف با ایام محرم میشه، خب در شهر قزوین وعاظ مختلفی از جمله تهران دعوت میشن به قزوین و قزوین رو به نوعی پایگاه اصلی انقلاب میکنه. خب وقتی این اتفاق میفته، خب رژیم تحمل نمیکنه. یکی از جاهایی که حاکمیت پهلوی سخت این شهر رو تبدیل کرده به میدان جنگ. شما الان تو این فیلم ها گاهی مثلا راجع سوریه یا عراق مثلا تصاویر منتشر میشه، واقعا قزوین اینجوری شد. اینقدر در واقع اینها فضای شهر حکومت نظامی اعلام کردن، تهدید مغازه های مردم، محل کسب کار مردم رو، هر کسی یا مثلا صد راه دانش آموزا رو تو مدرسه حالا میبستن. توی یه حادثه وقتی یه تانکی در واقع میاد، این خانم آل عباس، تانک میاد، یه صفی در واقع مردم صف نفع ایستادن، میاد مردم رو زیر میگه، 4 نفر زیر چرخهای تانک یعنی له لبردر خمیل میشن، چندین نفر مجروح میشن.
پس قزوین هم در زمان انقلاب شهدای بسیاری داشته.
حالا خیلی، حالا تو بخش بعدی
بله در بخش بعد صحبت میکنیم، چون درباره یکی از شهدای بزرگوار قزوین ما این بخش رو داریم و یادی میکنیم از تمام رشادت ها و دلاوری های مردمانی که هم دل و هم صدا برای سرافرازی ایران از جان و مالشون گذاشتن. یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی ایران رو گرامی میداریم و به احترام همشون تمام قد می ایستیم.
شهر ما سنبل رهایی هاست، شهر بابایی و رجایی هاست. در این بخش گزارشی به گلزار شهدای شهر قزوین که در جوار آستان مقدس شاهزاده حسین علیه السلام قرار داره اومدم و در کنار مزار سلشگر شهید عباس بابایی که البته یک ماکت زیبای هواپیما هم در مقابل مزار این خلبان برتر نیروی هوایی ایران تعبیه شده حاضر شدم و قراره با شهروندان و عزیزانی که به گلزار شهدا تشریف آوردن درباره بخشی از وصیت این شهید سعید هم کلام بشم. میشه این جمله رو برای من بخونید؟
خدایا در این دنیا چیزی ندارم، هر چه هست از آن توست، پدر مادر عزیزم ما خیلی به این انقلاب بدهکاری.
این جمله بخشی از وصیت‌نامه شهید بزرگوار عباس بابایی هست که الان به زیارت این شهید اومدید.
با اینکه تحصیلات عالی داشتن و درجه مهمی داشتن، ولی به خاطر تواضعی که داشتن باز میگفتن که ما به انقلاب بدهکاریم، همچنین که احترام پدر مادرشون هم داشتن و هم به دنیا وابسته نبودن.
من با خون خودم این نظام رو حفظ کردم، شما بعد از من چیکار کردید؟ مبادا خودتون رو طلبکار نظام بدونید که این شروع اول همه بدبختی است.
این انقلاب اسلامی بودش که به نوعی اسلام رو نجات داد، چون از راه خودش منحرف شده بود. خب الان با این انقلاب که انجام شد برگشت به صراط خودش، ولی خب هنوز خیلی راه داریم تا به اون حد عالی از اون آرمان‌هایی که الان انقلاب تعریف کرده برسیم. این خب به دست نمیاد جز با ادامه دادن راه شهدا و پیروی از ولایت.
از آرمان‌هایی که شهدا برای اون خون خودشون رو دادن پاسداری کنیم.
و شاید بتوان شهید عباس بابایی رو اینطور معرفی کرد که
شهید بابایی کجا به دنیا آمد؟ قزوین، خیابان سعدی. شهید بابایی یه ویژگی‌های خاصی داشت که منحصر به فرد بود. اصلا شهید بابایی خود خودش بود، حرف نمیزد، اهل عمل بود. هر کسی که باش نشست و برخاست میکرد یه پله بالاتر میامد. تمام کسایی که ازش خاطره دارن مثلا میگن تو دوران دبستان مثلا میامد سرایدار یه مدرسه پیر بود و فلان، احساس میکنه دیگه میخوان جوابش کنند و بعد میاد یواشکی کلاس رو جارو میزد اسمه. مثل مردم زندگی میکرد، هیچ ویژگی خاصی برای خودش قائل نبود. یه قهرمان ملی که بعد از شهادتش هی بیشتر تازه میشناسنش. شهید بابایی برای خدا کار میکرد و مورد توجه خدا هم بود. شما نگاه میکنید میبینید مثلا تو آمریکا هم درس میخوانده است، اون هم اتاقش به هیچی اعتقاد نداشت، ولی بعد یه مدتی که با ایشان نشست و برخاست میکنه تأثیر گذار بوده. اون آدم عوضش میکنه، نمازخوانش میکنه، یه شخصیت دیگه ای میسازد ازش، آخرت یارو تغییر میده. کار کوچیکی نیست و خدا کنه که ما از زندگی این انسان بزرگ یه تأثیری بگیریم، یاد بگیریم. ما هم لااقل یه کوچولو کارایی که اون انجام میداد انجام بدیم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
دوران انقلاب همش خاطره بود. یادم نمیره یه وقتی بود پلیسان که بودی شهربانی اداره آموزش پرورش معاصره کرد، من با دو تا دیگه دوستان یکی سرباز فراری بود و ما از پای این کارادو مینداختیم پلیس شهربانی. اونا از این نوایی بود تر نقش، ما هم از بالا مینداختیم. این پلیس افتاد دنبال ما و خلاصه با اجازه میخواست شلیک کنه و منم فرار کردم. اصلا توی مغازه بود، اینقدر از یک التماس کرد، خلاصه ما با یه حابتان و اینا از این دست فرار کردیم. اومدیم خونه و فرقان گفت شده نتیجه رنگت خیلی بکن با پلیس خاصی بکشم. ما باید قبل دوران انقلاب بدونیم همه شهیده دوران دفاع مقدس 13 تا همکارام شهید شدن. خاطرات زیادی از خیلی قدر انقلاب بدیم. خدا شد با تقدیر و تشکر برنامه به همه تقدیر شدن نویا علی نمه.
گفتن هر سال این موقع ها، اینو یادم میاد که 9 سالم بود و تمام این روزها، روزهای شکل گیری انقلاب، مدرسه ها تعطیل شده بود و خواهر بزرگترم به من میگفتش که مشقاتو بنویس و نذار درس یادت بره، یادش به خیر اون روزها. دوست دیگری گفتن که سلام، خدا قوت، خاطره شیرینی که از بچگی برای من مونده مربوط میشه به سالهای اول پیروزی انقلاب که مامانم نخ گرفت، شال و کلاه و دستکش میبافتیم، به کمک مامانم میدادیم پایگاه روستامون، جمع میکرد چند تا کیسه که میشد میفرستادن برای جبهه. اونقدر خوشحال میشدیم که نگو. فاطمه از خراسان شمالی، روستای سبز.
یه یه همچین روزی در تظاهرات 57 نیروهای از باغشاه اون زمان تهران اومدن طرف سرطبیل، مردم مجلسشاه میگفتن افسره از ماشین پرید پایین به کوری چشم چاه، افسر میگه مجلسشاه، همه اون گاردیان یا فرار کردن رفتن یا اونام قاطی مردم شدن. چیزی رو که خدا بخواهد بشر نمیتونه با اون دخالت داشته باشه. یا علی، خدا حافظ شما.
گفتن من متولد 63 هستم، از روستای کفراج دلفان لرستان، کلاس 4 و 5 مبصر بودم. این روزا که میشد مسئول جمع‌آوری نقاشی بچه‌ها میشدم، همه نقاشی‌ها رو ریسه میکردم و به سقف کلاس میزدم. هر سال کلاس ما جایزه اول رو میگرفت.
من متولد انقلابم. یه قاب عکس خیلی خوشگل تو ذهنم از اون جشن‌ها و آذین‌بندی‌هایی که تو مدرسه و محلمان بود ثبته. روزهای خاطره. دهه فجر که می اومد گروه سرود و تئاتر تشکیل می دادیم. اون ایام رو به شادی می گذارن. متشکرم. من مصطفیم از همدان.
۹۱۵-۰۹۰ گفتن که موقعی که حضرت امام رحمت الله علیه به فرودگاه رسیدن من نوزاد بودم و اینطور که برای من تعریف کردن، پدر و مادرم منو پیش آبجی بزرگه گذاشتن که ایشونم سنی نداشته، گذاشتن و رفتن تهران که بتونن لحظه ورود امام رو ببینن. این هم خاطره من هست از روزهای انقلاب که از زبان اونها شنیدم. اما برمیگردیم به صحبتمون با جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران. خب به کجای این کتاب رسیدیم آقای دکتر؟
بله، عرض کردیم که خب وقتی محرمه سال 57 اتفاق افتاد، خب قزوین خب هم از جهت مذهبی، هم عشق و ارادت و مودتی که نسبت به اهل بیت داشتن، این یه طرف، از طرف دیگه فشار و خفقان و تهدیدی که حاکمیت پهلوی و رژیم پهلوی وجود دارد، اینا دست به دست هم داد و مردم شدن یک پارچه علیه به اصطلاح خاندان پهلوی، به طوری که اسناد که این دوره گزارش میکنه شهر قزوین شهر جنگ زده اعلام میکنه. خب این اتفاقات که میفته، یه اتفاق مهمتری که باز این سال اتفاق افتاد در رواق همون هفته دی ماه هست، خانم العباس، حضور زنها و خانمها در مراسم های مربوط به انقلاب اینقدر گسترده بود که خب این دور وقتی میدن که حضور خانمها گسترده هست، لشکر 16 زرهی قزوین برای سرکوب مردم با همه ادوات نظامی وارد شهر میشه، به طوری که این روب وحشتی که ایجاد کرده بود، از خواهی میکنم 16 تا از خانمها یعنی سقط جنین کردن
به خاطر اون شرایط،
به خاطر این در واقع وحشت و استراب و خفقانی که به وجود آورده بودن. حالا جالبه که اینهایی که بعد این سقط جنین کردن، حالا معمولا کسانی بودن که مثلا ماهای آخر مثلا وضع حملشون بوده و جریان انقلابی در قزوین بعد از یه روز دو روز دیگه باز میاد همه این 16 در واقع حالا نوزادی که در آستانه به دنیا آمدون همه تشییع میکنن خانم العباس. اصلا یه وضعی از لحاظ عاطفی به وجود میاد در قزوین که اصلا کل شهر یک صدا میشه علی حاکمیت خاندان پهلوی، این چه جنایتیست که شما انجام دادی. وقتی که این اتفاق و این سبوییت از نایی خانواده پهلوی و دستگاه جبار پهلوی اتفاق میفته، جامعه روحانیت تهران، همه مراجع تقلید شروع میکنه همدردی کردن با مردم قزوین. جامعه روحانیت تهران یه هیئتی رو اعزام میکنه برید مثلا اونجا آلام مردم رو، درد مردم رو از نزدیک احساس بکنید و جاهای دیگه مردم از سایر شهرها به نوعی خودشون آماده میکنن که بیان به کمک مردم قزوین. میبینن که انگار که مثلا یه شهری، یه حاکمیتی مردمش اینجوری داره قلق و غم میکنه. تو همین دوره به اصطلاح وقتی که تهران هم باز تو حکومت نظام اعلام شده بود، از تا غرب کشور به اصطلاح نیروهایی که تحت گارد به اصطلاح مدیریت گارد بودن، اینا شروع کردن که بیان به سمت قزوین و تهران. کاری که اینا انجام میدن، میان کل در واقع جاده همدان به قزوین رو میبندن، به نوعی میخوان جلوی این سبوعیت اینا رو بیشتر بگیرن. بعد اومدن همه جاده رو بستن، بعد تانک ها آمدن، تانک های مثلا امین مردم، یعنی آدم بخواد این که مردمشو با تانک سرکوب بکنه، خانم عباس مردمشو با ادوات سنگین سرکوب بکنه. خب اینا وقتی که از سمت همدان میان وارد مثلا تاکستان میشن، مردم همه جاده رو بستن، یعنی امکانات مختلف کامیون دارا همه امکاناتشو آوردن، مردم امکاناتشو آوردن، جاده رو بستن. بعضی جاها میگن که چون مردم هنوز اطلاعات و دانش مثلا مبارزاتشون کمتر بوده، میگن که اگر ما تیرا هم بیاییم وسط جاده بندازیم، این شنی خدمت رو عرض کنم تانک ها نمیتونه حرکت بکنه، شاید مردم مثلا صدها هزاران تیرا هم میان جاده رو میبندن که این شنی های تانک ها گیر کنه و ندونه حرکت کنه به این سمت. خب وقتی که این اتفاقات میفته، ما میبینیم که تو همین سالها فرماندار قزوین، جالبه که قزوین از لحاظ تاریخی مثلا و مثلا موقعیت تقسیمات کشوریش چون سالها اگه به این قزوین ناراحت میشن، عضو استان زنجان بوده. بعد فرماندار قزوین یه گزارش تهیه میکنه برای استانداری زنجان، میگه امروز شهر قزوین میدان تاخت‌وساز ماموران لشکر گارد بوده، افسران و درجه داران به نشانه تقاص دست به حمله زدن، نظامیان در مسیر حرکت خود همراه با شلیک، در واقع گزارش و مسلسل و زره پوش، همه شهر را اشغال کردن، ده ها مغازه و پاساژ رو از بین بردن و به آتش کشیدن و با ضرب و جر مردم را به نابودی بردن. شهر قزوین درست به مثابه یک شهر جنگ زده است که آثار خرابی و نابسامانی در آن هویداست. ترس و وحشت به شدت مردم را تهدید می کند، همه مغازه ها و تعداد زیادی از مردم خانه های خود را خالی کردن. اینقدر وحشت به وجود آورده بودم. هیچ مغازه باز نیست و خدمات شهر کلن تعطیل است. همه مسئولین، هیچ کسی در واقع در شهر وجود نداره. مردم از دیشب از شهر مثلا نسبت به این سبوییتی که در شهر به وجود آمد همه استراب و ناراحتن. سازمان ها دولتی، همه بانک ها، همه تعطیلن. بعد جالب میگه سفارت آمریکا یه گزارشی داره 11 دی‌ماه داره، میگه که ارتش تانک ها رو به داخل چندین داروخانه برده است، داروخانه ها رو غارت کرده است، همه را به آتش زده است. دکترها اعلام کردن زخمی ها را. جالبه اینجا باز کادر درمان وقتی میبینن که مردم تو فشارن، همه مردم رو رایگان درمان میکنن، میرن تو خونه هاشو، مجروحین رو تو بیمارستان اعلام کردن حق پذیرش مردم رو ندارن. بعد از اون ور پزشکا رفتن تو خونه های مردم دارن درمان میکنن. بعد اینجا جالبه که تو همین روز خدمتتون عرض کنم که سفارت آمریکا باز گزارش میکنه که داره قزوین، میگه در قزوین خدمتتون عرض کنم که چیزی در حدود 11 تا شهید در یک روز اتفاق افتاده. زیاد خانم، در یک روز،
در یک روز
اتفاقات داره میفته. میخوام بگم که اینها باعث میشه که وقتی که این حالا همه این فشارها، بعد ساواک در واقع یک کاری انجام میده. تصور و تلقیش این که مثلا باید آدم های اثرگذار این شهر رو دوباره تبعید بکنه. خب اینها رو در واقع مثل آیت الله باریکبین رو باز تبعید کرد، چون آیت الله باریکبین مثلا جز شخصیت هایی که در قزوین نقش به اصطلاح بارزی داشته. بعد از اینجا به بعد جالبه که مثلا کامیوندارا جالبه که این کامیوندارها خیلی میان با کمک انقلاب، یعنی هر جا اونجایی که احساس میکنن باید بار مردم رو بردارن برمیدارن، اونجایی که احساس میکنن که اگه نه اگه بار بر ندارن باز بر نمیدارن. اینقدر در واقع میخوام بگم جریان انقلاب، ما میگیم همه شعرها حضور دارن، باز اینجا میگیم که تو جریان انقلاب همه صنوف حضور دارن. یعنی مثلا شما هر صنفی که شما در نظر بگیرید اینکه باید میگه جریان انقلاب کمک بکنه، و این میشه که امام در واقع تعبیری میکنه و همیشه تو صحبتاش میگه که آن چیزی که ما را پیروز کرد وحدت کلمه، یک صدایی، یک رنگی، یک آوایی بوده، و الا غیر این بود که انقلاب
به پیروزی نمیرسید.
بله. هم میگم که این شما مثلا کامیوندارا، یا خدمت رو عرض کنم که بخش گزارش های ساواک هز میگه که مغازه هایی که توی مثلا مایحتاج عمومی مردم رو دارن تهیه میکنن، میگه که چون ساواک فشار آورده، بعد حکومت نظامی فشار آورده، میاد میگه که نه، ارزاق مردم رو در خونهاشو میان توزیع میکنه، که چرا تون شهر حکومت نظامی شده، تردد ممنوعه، تردد. اما میخوام بگم اینها باعث میشه که جریان انقلاب روز به روز در واقع گسترش پیدا بکنه. خب وقتی که تقریبا به مثلا بهمن ما میرسیم، در واقع ما میگیم 22 بهمن مثلا حاکمیت پهلوی و رژیم پهلوی سقوط کرده، نه، این تاریخ تقویمی ما در میاریم خانم العباس، از لحاظ
میدانی
نشانه، از لحاظ میدانی، از لحاظ میدانی مثلا الان قزوین این سالها کلا دست مردم افتاده، یا شهرهای بعدی که روزهای آینده صحبت میکنیم از دو ماه سه ماه زودتر از شهر توسط مردم اداره میشه. منتها حالا چون به فرمای جناب عالی میگیم 22 بهمن یه به عنوان نماد و یک نشانه هست که میگیم که رژیم پهلوی سقوط کرد، و الا از همون روزی که یعنی شاه 26 دی رفته کلا سقوط کرده جریان پهلوی و جریان انقلاب مستقر شده.
ما یه بخش گزارشی دیگر را همراه شما بشنویم آقای دکتر میردار. 9:51 دقیقه است. خانه و خانواده‌ای به نام ایران، البته خانواده‌ای به نام ایران را امروز از رادیو ایران همراه شما هستیم، با شما خانواده بزرگ ایران تا ساعت 10 صبح.
یکی از مهمترین موضوعات در بیانیه گام دوم انقلاب توجه به جوانان و نقش اونا به عنوان تثبیت کنندگان و پایه‌های انقلاب در پنجمین دهه عمر انقلاب اسلامی است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا به مسجد النبی واقع در خیابان امام خمینی رحمت الله علیه شهر قزوین بیام و محضر ارزشمند حضرت آیت الله بدینی، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین برسم و با ایشون هم صحبت و هم کلام بشم. حضرت آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم رحمت الله.
حاج آقا از ظرفیت‌های قزوین در آینده بفرمایید و اینکه چشم‌انداز این استان رو در گام بعدی انقلاب چطور تصمیم می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قزوین به کلام و بیان نورانی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سرزمین کهن مزین شد. یکی از معانیش این است که از روزگاران دور مهد پرورش علم و دانش در بستر ایمان و اعتقاد بوده. مدارس علمیه، بزرگان علما، اندیشمندان صاحب اثر و صاحب نفوذ در طول قرون اعصار در این استان بودند و امروز هم دارای حوزه علمیه شاخص، دانشگاه‌های برجسته، جوانان اندیشمند و دانشمند اهل ابتکار و اختراع و فناوری و نوآوری و خلاقیت، و امیدوار هستیم که انشاءالله مانند گذشته درخشانش چشمنداز و آینده روشنی رو داشته باشه و با هماهنگی و همراهی همه ولایت مداران ایران اسلامی.
حالا نقش مردم به ویژه جوانان در تحقق این مسیر چگونه است؟
وقتی که صحبت از جوانان میشه، خاطرات دوران انقلاب رو در ذهن امثال بنده که از اون روزگاران هستم تداعی میکنه. من شاهد بودم که اگر موج عظیم و فوج جمعیت به خیابان آمدن در حمایت از دین، در حمایت از عزت، آزادگی، حریت، اون کسانی که موتور محرکه حرکت عمومی و مردمی بودن جوانان بودن. وقتی که دفاع مقدس شد، حضور جوانان بود که حجمه ناجوان مردانه دشمنان ما رو تبدیل کرد به عزت و اقتدار و پیروزی و سرافرازی. وقتی که بحث دفاع از حرم پیش آمد و ملت‌های مسلمان پیرامون ما به خاطر ما و اندیشه انقلاب اسلامی جانشون، ناموسشون، هستیشون، استقلالشون به مخاطره افتاد، باز هم جوان‌ها بودند که حماسه آفریدند و اوضاع رو علیه دشمن و به نفع سربلندی مسلمانان و مستضعفان تغییر دادند.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. تا جاغا سایتون مستدام باشه ان شاء الله.
متشکرم از شما و از شنوندگان گرامی که عرایض ما رو تحمل کرده.
درود بر مردم همیشه در صحنه ایران زمین، مردمی شریف و عزیز و صبور، مردمی که لایق بهترین ها هستند. گفتگومون با آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران رو ادامه میدیم. ما 3 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. آقای دکتر بفرمایید.
تمام دیگه خانم العباس، خدمت عرض کنم که حالا وقتی که این مثلا حرکت گسترده در قزوین اتفاق افتاد، جالبه که یه عزای عمومی اعلام شد. وقتی عزای عمومی اعلام شد، یعنی بسیاری از شهرها، بسیاری از مثلا روستاهای اطراف، همه یعنی امکانات خودشون رو بسیج کردن برای حمایت از مردم قزوین. یعنی شما هر که دارو فرستادن، غذا فرستادن، هرچی داشت، یعنی همه رو، این که میگم انقلاب پیروز میکنه، این که هر کس هرچی داشت با تمام قوا آورد وسط میدون. بعد تو این سالها یه اتفاقی که در آستانه پیروزی انقلاب باز در قزوین میفته، اینی که به اصطلاح مردم وقتی میبینن دیگه شهر رو اینجوری غارت کردن، اینجوری سبویت رو به خرج دادن، خب کم کم در واقع همه نهادها به دست مردم، چون ساواک به نوعی وقت الان گزارش میکنم که کاری دیگه از دست ما و شهر سقوط کرده، اداره شهر داره دست مردم میفته، خب باید چی کار بکنیم؟ از اینجاست که ساواک میاد مثلا اون افرادی که به اصطلاح در شکنجه و مثلا سرکوب مردم نقش داشتن، همه این پرونده هایشون رو معدوم میکنه یا همه اونا رو از شهر خارج میکنه. بعد مثلا سفارت آمریکا در تهران، مثلا آقای معتمدی بوده، بعدن که مثلا رئیس حکومت نظامی قزوین بوده، اینا رو همه رو به نوعی سازماندهی میکنه که میخواد از کشور اینا رو خارج بکنه. خب وقتی که حالا مردم دیگه در واقع حکومت دست خودشون میفته، شهر دست خودشون میفته، میخواد ما چیکار کنیم شهر رو خوب اداره بکنیم؟ میرن به سمت تا دیروز مردم در جهت در واقع مقابله با رژیم بودن، از امروز میگن خودمون باید شهر اداره بکنیم. لذا چه اتفاق کمیته هایی به نام کمیته انقلاب یا کمیته های دفاع شهری را میفته که همه امور شهر را باید خودمون اداره بکنیم، مسائل انتظامی شهر رو، مسائل مثلا تردد شهر رو، ماهیتاج عمومی مردم رو، اینا رو خودمون باید اداره بکنیم. بعد این میشه که خدمت رو عرض کنم که یه در واقع نماینده از طرف مردم قزوین باز میرن پاریس، خود مردم قزوین یه نماینده رو در واقع اعزام میکنه، باز آیت الله باریکبین تو این سالها نقش داشته. بعد که در واقع آیه باریکبین از مثلا پاریس اینا برمیگرده، میبینه که خب این شهر دست مردمه، اداره شهر دست مردم میشه، کمیته های انقلاب شکل میفته. بعد مردم دنبال این هن که اونهایی ره که در کشتار مردم نقش داشتن، دادگاه انقلاب وجود میاد. جالبه تو این سالها این مردم خیلی جاها همون افسرهایی که به نوعی تحت فشار آمده بودن، مردم رو سرکوب کرده بودن، مردم اونا رو رفتن به اصطلاح تکریم کردن، مردم رفتن اونا رو تعظیم کردن، بریم جهت این که آمریکایی‌ها تو اسناد بعد این که در میگن که ما باید با کمک ارتش بتونیم کودتا بکنیم. وقتی همین گزارش‌های موردی از مردم می‌بینه که مردم چقدر
ناامید میشن
بین مردم و ارتش یک خدمت تا عرض کنم همدلی به وجود میاد.
انشاءالله ما این قصه انقلاب حکایت انقلاب اسلامی ایران رو فردا هم با کمک شما ادامه میدیم. سپاس از شما، سپاس از مردم شریف و عزیزی که شنونده رادیو ایران و خانواده‌ای به نام ایران بودن. تا فردا، خدا نگهدارتون.